ساعت 10 صبح، اینجا تهران، رادیو نمایش، برنامه تاپای جان برای ایران.
رژیم صهیونیستی در طی سالها فعالیت‌های جنایتکارانه تنها چیزی که نداشته رحم بوده. اونا حتی به بچه‌هاشون یاد میدن چطور بی‌رحمانه جنایت کنن. رژیم صهیونیستی خیلی سعی کرد جنایتش از دید جهانیان مخفی کنه. خیلی سعی کرد سرپوشی بذاره روی جنایتاش. اما فریاد کودکان مظلوم فلسطین رساتر از اینه که رژیم صهیونیستی بتونه جلوی این فریادها رو بگیره. در مسیر مبارزه با جنایت رژیم صهیونیستی هر کسی وظیفه ای داره. مهمترین وظیفه اهالی هنر اینه که این جنایتها رو برای همه مردم جهان به نمایش بذاره. به عبارت دیگه مسیری باشن برای شنیده شدن فریاد کودکان مظلوم فلسطین. میخوایم به یکی از فیلم‌هایی بپردازیم که از این جنایت‌ها پرده برداشته، فیلم شکارچی شنبه. شکارچی شنبه داستان تحول پسر بچه 10 ساله‌ای به نام بنیامینه که مادرش اونو در ابتدای فیلم به مدت 1 ماه به پدر بزرگش حنان در فلسطین اشغالی میسپاره و تأکید میکنه که روحیات اون رو تغییر نده. حنان ناراحتی خودش رو به عروسش ابراز میکنه که چرا پس از مرگ پسرش به آمریکا رفته و با یک مرد مسیحی ازدواج کرده. حنان فردی نابیناه.
از شما تشکر میکنم. حتم دارم که میتونید کلبه پدر شوهر پیرتون رو روشن.
من 1 ماه تو هتل میمونم، شب و روز اونجا میمونم تا این 1 ماه تموم بشه. این آزمایشا نشون میده که بنیامین 100% سالمه. از نظر جسمی، ذهنی و روحی اون مثل همه بچه های دنیاست. بنیامین نه کمتر نه بیشتر. خونش قرمزه، نه تیره تر نه روشن تر. موهاش، قلبش، صورتش، دندوناش مثل همه بچه های دنیاست. و بعد از 1 ماه که برگشتم یه چکاپ کامل ازش میگیرم و اگر کوچکترین تغییری احساس کنم ازش شکایت میکنم.
ایمان و برای این کشور بچه های باهوش به دنیا بیا.
چرا نمیذاری نفس بکشیم؟ قانون حق حضانت بنیامینو به تو نداده، به من داده.
تو با یک کافر مسیحی ازدواج کردی، هم بستن آتش شدی. تو بکن و همسر یک یهودی مؤمن شد. تو با یک کافر مسیحی ازدواج کردی، هم بستن آتش شد. تو بکن و همسر یک یهودی مؤمن شد. و یک کافر ازدواج کرد.
در بعد به ورود به خانه پدر بزرگ برای تشرف بنیامین به آینه یهود جشن میگیرن و همونجا یک دختر 7 ساله رو برای اون نامزد میکنن.
بنیامین برشته. روح انسان بیرون از خانه و سرزمین خودش در معرض انرژی ها و آلودگی ارواح شریر و شیطانی قرار میگیره. برای بازگشت با شکوه به خانه و پاکی باید تطهیر بشه. برو اون نوار رو قیچی کن.
Thank you.
این آغاز تطهیر روح یک نوجوان یهودی است.
اون کیه؟
فقط با انگشت بهش اشاره کن.
در خانه حنان یک زن مسیحی به نام ژاکلین به عنوان پرستار بنیامین برخی از قواعد اون خونه رو بهش میآموزه. یک جوان عرب به نام متین در اون خونه خدمتکاره. بنیامین در خانه و باغ وسیع پدر بزرگ کم کم با آداب زندگی در اونجا آشنا میشه. حنان به همراهی چند نفر دیگه در زیرزمین خونهش نسخه های جعلی از کتاب مقدس تولید میکنه. پدر بزرگ آداب گدایی شرافتمندانه رو به بنیامین میآموزه. در مزرعه به بنیامین آموزش تیراندازی میده. حنان چنبه ها به جنگ همسایه های فلسطینی میره و به کمک سربازان مطیع خودش اونها رو کشته و مزارعشون رو از چنگشون در میاره.
من خسته شدم پدر بزرگ.
عادت میکنی بچم، عادت میکنی. یکی دیگه بزن، بزن.
این کار خوشم نمیاد.
مهم نیست، رضای خدا مهمه. بزن پسرم، بزن. متین بیا پر کن.
من خواهش میکنم برگردی یه چند روزی دست نگه دارین تا این مذاکره تمام بشه تا ببینیم چیکار میشه کرد.
شما اینجا چند نفری؟
یه گردان کاملا مجهز.
یه کور معمولی هم میتونه بفهمه اینجا فقط 10 نفر نفس میکشن. راه بیافتید، وقت سربازان خدا رو نگیرید. راه رو باز کنید، حرکت کنید. تو فقط پرچم رو بیار.
یه درگیر محلی از رادیو پخش کنیم، یه ساعت دیگه ارتش هم بفرستیم برای پشتیبانی. تمام.
نه
بوی زمین مقام
عزیزان من دیگه مهمانی تمام شد.
شما کی هستین؟
ما؟
عجیبه، ما فرزندان ابراهیم هستیم. تو کی هستی؟
من خود ابراهیمم و به فرزندانم میگم از اینجا برید بیرون.
چه عربه با مزه ای. اما بی احتیاط.
اینجا چی میخوای؟
اومدم سخاوت موسی به شما نشون بدم. اومدم بابت زمینی که شما از ما غصب کردید پول بدم.
این زمین از اجدادمون به ما رسیده قبل از اینکه تو و پدرانت به دنیا بیاد. از زمین ما برید بیرون.
اندکی بعد متین قصد فرار میکنه و به سختی مجازات میشه. حنان کلید در خروج رو به ژاکلین میسپره و اون رو در ماندن و رفتن آزاد میذاره. ژاکلین که موهاش توسط حنان چیده شده و مدام کلاهگیس بر سر داره از فرصت استفاده کرده و میگریزه. حنان با نیروهاش در دروازه خروجی محله منتظر ژاکلینه. ژاکلین به مزرعه مجاور فرار میکنه و در همون زمان فلسطینی های زخم خورده به مزرعه میان و نزاع سختی شکل میگیره. بنیامین در اونجا بدون ترحم چند نفر از جمله ژاکلین رو میکشه و حنان رو نیز پس از اون که میفهمه اون فرد نابینایی نبوده با شلیک اسلحه از پای در میاره تا بتونه در آینده یک حنان دیگر باشه. Thank you.
یکی از خوشبختی‌های ما اتحاد ماست. با وجود اختلاف سلیقه همچنان در خط مقدم دفاع هستیم. دفاع هم از کشورمون، هم سرزمینمون، هم مردمانمون.
روی پیراهنم چه مانده به جز پرچمم از تنم، من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم، من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم، درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن، عشق از همین پرچم آغاز شد، دروازه های جهان باز شد، عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم، در اندیشم رد پاییز نیست، در انجام بازی غم‌انگیز نیست. دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
هموطن، ما از سرزمین پاک و کهن خودمون دفاع می کنیم، ولی پیش از اون دست هامون رو رو به خدا بلند می کنیم و می گیم خدایا خودت حافظ این خاک، آب، هوا و نور باش. این سرزمین که امانت آیندگان و میراث نیاکان ماست رو به بهترین شیوه حفظ بفرما. دوستان عزیز، هیچ کسی بهتر از ما ایرانی ها بر احوال خودمون واقف نیست. ما هستیم که قهرمانان واقعی این سرزمین رو میشناسیم. هموطنان عزیزی که در تاریک ترین لحظه های جنگ به پاسداری ایران زمین مشغول بودند، ایستادگی کردند، مقاومت کردند و چراغ امید رو در دل همه ما روشن نگه داشتن، اونها بودن که با ایثارشون، ایثار بی حد و مرزشون از جان گذشتگی کردن تا زندگی دوباره در خاک این سرزمین جوانه بزنه و امنیت برقرار باشه. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با همسر شهید جواد میرزاییان، سرکار خانم مهدیه قدس. سلام عرض میکنم خانم قدس، وقتتون بخیر.
الو سلام، خسته نباشید، وقت همگی بخیر.
زنده باشید خانم قدس. متشکریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و برای لحظاتی مهمان برنامه تاپای جان برای ایران شدید. سپاسگزاریم از شما.
سلامت باشید، بنده سپاسگزارم بابت دعوتتون.
متشکرم خانم قدس. همسر شهید بودن یک جایگاه بسیار بسیار خاصی داره، اما جایگاهی نیستش که بدون رنج به دست اومده باشه. ما میدونیم تو این مدتی که به خصوص از جنگ 12 روزه در واقع این همه سختی رو خود کل ملت ایران متحمل شد به خاطر این جنگ تجاوزکارانه، ولی شما به عنوان خانواده شهید، کسی که عزیزی رو از دست دادید، خب رنج پریشانی بیشتری رو متحمل شدید. قدری به ما از همسر بزرگوارتون آقای میرزاییان صحبت بکنید تا ما هم بشنویم.
واقعیتش اگر بخوام از شماتون صحبت بکنم، همسر من آدمی بودش که شدیداً یه سری از الگوها رو تو زندگیش رعایت میکرد و به نظر من شهادت واقعاً یه سری معیارها رو داره تا اینکه خریداری بشی و اینکه اون الگوها بالاخره برای یک سری از انسان‌ها یه چارچوبی از یه الگوهایی هست که باید رعایت بشه تا اون خریداری انجام بشه.
بله.
شما به زندگی هر کدوم از شهدامون نگاه بکنید، چه شهدای 8 سال فای مقدسمون، چه شهدایی که توی این جنگ‌های تجاوزکارانه دشمن به شهادت رسیدن، خواه یا ناخواه یه سری الگوهایی تو زندگیشون بوده که شدیداً بهش پایبند بودن. همسر من شدیداً به قضیه حلال و حرام بودن مالی که توی زندگیش میاد و نماز اول وقتش الگوهای خاصی برای خودشون داشتن و شدیداً پایبند بودن.
درسته خانم قدس. 15 سال زندگی مشترک داشتید با شهید بزرگوار.
بله.
اگر بخواید، البته میدونم 15 سال رو هرگز آدم ها نمیتونن در یک جمله، دو جمله، حتی چند ساعت بیان بکنن، ولی بالاخره تو این 15 سال یه شاخصه عمده‌ای هست که روی شما و ارتباط ویژه‌ای که باش داشتید تأثیر داشته، اون چیه اگه بخواید توصیف بکنید؟
به نظر من توی زندگی تعداد نفس‌هایی که می‌کشی مهم نیست، اون کیفیت زندگی مهمه.
بله.
من 15 سال زندگی مشترکی که با آقای میرزاییان داشتم به نظر من از همه شاخصه‌هاش مهم‌تر که اینکه کیفیت زندگیمونو برد بالا از خودگذشتگی و صمیمیتی بود که تو زندگیمون بود.
درسته. این از خودگذشتگی بالاخره تو هر خانواده یه اختلاف نظرها هست دیگه، در کنار عشق محبت یه اختلاف سلیقه، اختلاف نظر هم هست.
بله.
یعنی اینطور بودش که شما از کیفیت صحبت کردید، یعنی این از خودگذشتگی به حدی بودش که شما رو به هم نزدیکتر بکنه، سلیقه هاتون شبیه هم بشه بعد از یک مدت؟
بله دقیقاً همین قضیه است. شما حساب کنید مثلا یه زمانی یه اتفاقی هستش، دو تا خانواده مختلف، دو تا نفر مختلف دارن در کنار هم توی زندگی مشترک قرار میگیرن.
بله.
و اینکه قراره که با همدیگه زندگی بکنن، اگر از خودگذشتگی نباشه یه جای قضیه بریده میشه، این پیونده بریده میشه.
بله.
ولی ما تو این زندگی مشترک همون سالهای اول یاد گرفتیم که از اون چیزی که میخواییم تا حد امکان بگذاریم تا زندگیمون پا بگیره. شما فکر کنین من آقای میرزاییان سال 89 ازدواج کردیم، هر دو در 23 سالگی قرار داشتیم، اختلاف سنیمون کم بود.
بسیار جوان.
بله. و اینکه به این نتیجه رسیدیم که میتونیم از عروسیمون بگذریم، با اینکه هر جفتمون آقای مزایا تک پسر هستن و من تک دختر.
درود باشه.
به این نتیجه رسیدیم که میتونیم از عروسیمون بگذریم، با وجود اینکه حالا خیلی اون زمان مرسوم نبود که عروسی نگیرن و ما عروسی نگرفتیم و ترجیح دادیم زندگیمونو بسازیم.
درود بر شما. خانم قدس، چند تا فرزند مشترک داشتید؟ دارید؟
دوتا.
دختر، پسر، سن و سالشون؟
بله، دختر فاطمه خانم به ولد سال 1393 و فرزند دوممون پسر آقا محمد طه متولد 1394.
پس بسیار جوان هستند بچه ها. تو تربیت بچه ها چطور؟ از نامگذاریشون گرفته، چقدر اسمای زیبایی، فاطمه، محمد. این همدلی بین شما و یک زبون بودن به عنوان یک زن و شوهر جوان که در واقع اختلافی هم نداشته، که شما سال 89 ازدواج کردید، سال 93 خدا اولین فرزند رو به شما داده، در اون سن در واقع در این مسیری که پیش روتون بوده که تربیت بچه هاتون باشه، عزیزانتون باشه، شده بود به یه اختلاف سلیقه‌ای برسید، بعد بتونید راه بهتر رو با همکاری همدیگه پیدا بکنید؟
در مورد نامگذاریشون که اصلا میگم صحبت از خودگذشتگیه، آقای مزایان اعتقادش این بود که چون مادر 9 ماه این بچه رو با خودش حمل میکنه و سختیاشو داره مادر میکشه، اصلا تو نامگذاری بچه ها نه پیشنهاد داد و نه به خودش این حق داد که بخواد نامگذاری کنه.
پس کار شما بود فاطمه محمد.
فاطمه واقعیتش اسمش پدر بزرگ من قبل از فوتشون، یعنی 50 روز قبل از اینکه فاطمه به دنیا بیام فوت کردن، پدر بزرگ من خیلی به اسم مبارک حضرت فاطمه ارادت داشتن و فاطمه اولین نتیجه شون بود.
بله.
پدر بزرگ من گفتن که میتونین اسمشو فاطمه بذاریم و همسر من به حرمت اینکه ایشون اسمو انتخاب کرده بودن اسمو تغییر ندادن، یعنی روزی که رفتن شناسنامه گرفتن و میخواستن شناسنامه بگیرن منش اومدم هر اسمی که دوست داری بازم بذار، وقتی که شناسنامه رو آورد دیدم که اسم فاطمه رو گذاشته روش.
زنده باشن تو نامی،
سلامت باشین، قربان شما. و اینکه محمد طهارم، من اسم محمد رو خیلی دوست داشتم، با هم تام صحبت کردم، گفتم که اگر مثلا شما هم دوست داشته باشی باشه بذاری محمد طهار، ایشون هم قبول کردن. اینطوری شد که بچه ها به اسم فاطمه و محمد طهار نامگذاری شدن. و اینکه در مراحل اینکه بچه ها حالا کوچیک بودن، نزدیک به هم بود سنشون، خب بزرگ کردنشون سخت بود، من هم سنم کم بود، جوان بودم. آقای مرزایی هم چه به جرعتشون میتونم بگم که از هیچ کمکی بروگذار نبود، و اگر در تربیت بچه ها به مشکلی میخوردیم سعی کردیم با صحبت و مشکل حل بشه. حالا هر قاعده‌ای بود که توی تربیتش حالا یه مقداری سخت بود یا یه رعایت نمیشد، یا اینکه حالا یه سختگیریایی بود که نباید انجام میشد و یه سختگیریایی بود که باید انجام میشد، بالاخره اختلاف نظر رو وجود داره. سعی میکردیم با صحبت با هم دیگه این قضیه رو کنار بیاییم. و اینکه آقای مرزاییان شدیدن توی قضیه بچه داری همدلی میکرد و همکاری میکرد، یعنی شما حساب بکنید از شیر خشک شبانه این بچه ها بگیرید تا خوابوندن و نمیدونم کمک های دیگه، هرچی که فکر کنید دیگه.
خان قدس، لالایی هم میخوند برای بچه ها؟
بله.
بله، یا قصه ای بهشون بگه؟
بله بله.
شغلشون چی بود شهید میرزاییان؟
شهید میرزاییان توی نیروی انتظامی در حال خدمت بودن که پادگانشون مورد اصابت حمله دشمن قرار گرفت و شهادت رسیدن.
پس با توجه به اون شغل نظامی که داشتن، چه ارتباط نزدیکی، چقدر روح لطیفی داشتن و چه ارتباط نزدیکی رو با فرزندانشون داشتن، به حدی که حتی قصه میگفتن یا لالایی میگفتند؟
بله، حتی شما حساب کنید از مأموریت میومد یا از کار می اومد. خب بالاخره کارشون سنگین بود، سخت بود. می اومد خونه و اولین کسی که داغوشش قرار می گرفت فاطمه بود.
بله.
و اینکه با این بازی می کرد، حالا با اوج خستگی که داشت و اینکه آقای مزایی بیمار هم بودن، علاوه بر حالا اینکه کار سختی داشتن، بیماری قلبی هم داشتن و شاید برشون خیلی سخت بود، ولی برای بچه و یا خانواده اصلا کم نمیذاشت.
خانم قدس چطور متوجه شدید، یعنی یا چطور به گوشتون رسید خبر شهادت ایشون؟
من واقعیتش حالا شاید خیلی اعتقاد نداشته باشم، ولی من توی جنگ 12 روزه یه دلشور خیلی بدی داشتم و این که بهش میگفتم اگر مثلا امکان داره یه زنگ خالی مثلا نقایی مکالمه بکن، چون میدونستم ممکنه تلفوناشون مثلا حالا شنود بشه از طریق دشمن یا هر اتفاقی بیفته، چون تو پادگان بودن.
بله.
گفتم حتی مثلا زنگ کوچیک، یه تماس خالی، یه تک زنگ که من بدونم سالمی. و همش میگه چقدر استرس داری، برای چی اینقدر مثلا دلشوره داری، اتفاق نمیافته، حواسمون هست. ولی خب میگن یه چیزایی به وقت بعضی وقت به آدم ها الهام میشه. من این دلشوره به هیچ عنوان نمیافتاد. من اصلا شبای جنگی 12 روزه رو نمیتونستم بخوابم، یعنی شما حساب کنید من تا 7 صبح بیدار بودم، 7 تا 8 نیم میخوابیدم، دوباره همین شرایط، یعنی شدیدن من اون 12 روز انقدر نظر خواب کیفیت خواب اومده بود وضعیتم پایین که اصلا نوبون بودم. بعد روز آخر بود 12-13 ساعت مونده بود با آتش بس.
بله.
ما همون روز با هم تلفنی صحبت کردیم و من بهش میگفتم تو ساختمون نمون، میزنه اونجا رو، یعنی شدیدم به دلم افتاده بود که اونجا رو میزنه. بعد گفتش که نه خانم اتفاقی نمیفته، اصلا با ما کاری نداره، جنگ با ارتشه، جنگ با سپاهه، اینا با این سم مشکل دارم، من این کاری نداره. هرچی بهش گفتم شروع کرده دلداری دادن، نه اتفاقی نمیفته، نگران نباش، حواسمون هست. ما با هم تلفنی صحبت کردیم، نیم ساعت بعد اسرائیل حمله میکنه به پادگان‌های خیابون هجرت افسریه.
بله.
و ساختمان‌ها رو مورد اصابت موشک هواپیما قرار میده و به ساختمانی که آقای میرزاییانشون مستقر بودن طبق گفته‌ها گفتن 3 تا موشک اصابت کرده بوده. و من این ساعت بعد از اینکه حالا اونجا مورد حمله قرار گرفت با دلشوره فرامون زنگ زدم به گوشیش، دیدم گوشیش جواب نمیده. حالا اینکه جواب ندادن گوشی تقریبا تون 12 روز یه چیز عادی شده بود، شماره دفترشون رو گرفتم دیدم دفترشون هم جواب نمیده. بعد مکرر شماره ها رو میگرفتم و جواب گو نبودن، این باید شد دیگه دلشوره یه جورایی دیگه امانم رو ببره. بعد ما توی اون افسری خوب اقام هستن زنگ زدیم گفتن که ساختمان اونجا مورد اصابت قرار گرفته، رفتیم حالا به محل کارش و دیدیم اصلا کلن یک کوه خاکه، هیچ چیزی نیست. و اینکه آقای میرزاییان 10 روز پیکرش مشخص نشد، یعنی 10 روز چیزی ازش نمیدونستیم. یه سری از همکاراشون گفتن ما دیدیم که شهید شده، یعنی تو ساختمون بوده موقعی که ساختمون رو زدن. یه سری هم میگفتن نه زخمی شده و تو بیمارستان ما بیمارستان تهران رو میگشته و هیچ اثری ازش نبود.
درست خانم قدس، واقعا نمیدونم.